بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب نبوات و منامات و قرری بود که در این باب میگفتن در رابطه با صدق رؤیا. بحث پرثمری هم هست، اگر درست باشه به درد دوستان میخوره، به اون وضع الفاظ برای ارواح معانی هم به نوعیش مربوطه بحثش. حالا میرسیم بحث بی ارتباطی که نیستی چی، بلکه پر ارتباط. روز گذشته بحث کردیم که اساساً علت خواب چیه و خواب یک علت فاعلی داره، علت غایی. دیروز در رابطه با علت غاییش صحبت کردن و گفتن علت غایی خواب اینه که در حقیقت یک روح میخواد خودش رو استراحت کنه و تمدد پیدا بکنه، و دوم این که میخوان تجرید هضم غذا بشه. در حقیقت وقتی روح از بدن دست برداشت، بدن این توانایی رو پیدا میکنه که به کارهای خودش بیشتر برسه. در رابطه با علت فاعلیش هم دیروز توضیح دادن که علت فاعلی عبارت است از این که در حقیقت روح بخاری به مغز سر بر میگرده، و گفتیم حیات از دیدگاه طبیعیون قدیم جریان و سریان روح بخاری در تمام بدن بود. گفتن یک روح بخاری در تمام اجزای بدن هست، همونی که بعدی هم خیلی ها گفتن که این در حقیقت همون 21 گرمه که یه فیلمی هم راجبش ساختند برخی ها، که کل این 21 گرم هم وزن داره، لذا انسان به محض این که میمیره این 21 گرم کم میشه. در این باره این روح بخاری که در بدن سریان داره، وقتی که قرار بخوابه بر میگرده میره در جوف مغز، در مبدأش که جوف مغز باشه اونجا تجمع پیدا میکنه، و این باعث میشه که یک رخوتی بر بدن پیدا بشه. مثل باد، فرض کنید بنده تو چرخای ماشین، حالا بادشه که بکشید بیرون، چرخ رو هم میخوابه. اینجا وقتی این روح رو شما برگرده بره سر جای اولش در مغز، این چرختی پیدا میشه، اعصاب روی هم میخوابه. ایشون میگه اون روح کثیفی هم که در حقیقت روحی که کثیف شده و خراب شده، در حقیقت اون هم باقی میمونه، و همه اینا باعث میشن که یه مدتی روح بخاری نتونه برگرده به اعضا، نتونه برگرده و همونجا تقریبا حبس بشه، و این باعث میشه که در حقیقت بدن به خواب بره. نکته ای که هست این که چرا بر نمیگرده، تشبیه میکنن، میگن نگاه کنید چطور وقتی هوا کدر میشه، هوا کثیف میشه، نور خورشید عبور نمیتونه بکنه. بعضی وقتا وقتی این ابخره کثیف میشه، این بخارها در بدن کثیف میشه، در حقیقت این روح بخاری نمیتونه برگرده. یه علت دیگه شم این که به محض اینکه رفت در جوف مغز، این عصبها رو هم میفتن و قطاع پیدا میکنن، قشاع پیدا میکنن، یه نوعی مانع میشن از بازگشتش. مثلا بازگشتش یه یا حسین دیگه میخواد، یه زور میخواد که این دوباره با یک بیداری بشه، یا اینکه مثلا اون ابخره ضعیفه دوباره برن کنار و این برگرده بیاد سر جای خودش. این بیان علت غایی دیروز گفتیم. یه تیکه متنمون در علل فاعلی موند، اینو بخونیم. بعد این بحثش که چندان هم حالا بحث مهمی نیست تمام میشه، اون وقت بحث مطرح میشه که خب حالا رؤیا چیه. اینو ببینیم تا برسیم به رؤیا. ثم انه عند ذلك، وقتی که خواب پدید آمد، تجتمع الرطوبات التي تتحلل في اليقظة، این رطوبات، اینایی که تحلیل رفته. چرا میگن رطوبات؟ اما بخاره دیگه، چون بخارم یک نوع مرطوبه، روح بخاری این یه حالت رطوبی داره. اینی که تحلیل رفته بود در بیداری، این جمع میشن و ترتفع الی دماغ. چی ترتفع الی دماغ؟ ابخره عذبه، عذب یعنی گوارا، اون ابخرهی که سالم و گوارا و خوب و ترتمیزن اونا بر میگردن میرن به دماغ که مغز سر باشه. در نتیجه فتسترخی به حل اعصاب و اعصاب رخوت پیدا میکنن، سست میشن. وقتی سست میشن ینطبق و بعض اجزاها علا بعضا، اینا میفتن رو هم. این رو هم افتادنشون یمنع نفوذ روح الی الظاهر، دیگه باعث میشه که نتونه روح برگرده، میره داخل مغز سر، اینا اعصابا میفتن رو هم، در حقیقت مثل بادکنکی میشه، بادش خالی میشه، این دوتا قشا میچسبن به هم. وقتی چسبیدن به هم در حقیقت دیگه برگشتش مقدار با مشکل. خب این یه مانه. مانه اول پس رو هم افتادن چیا؟ اعصاب. مانع دوم و کثافت الابخرته ایزن مانعه. خب این ابخره تمیز و خوب بودن، جریانشون سریع بود، الان کثیف شدن، غلیظ شدن، خود غلظت باعث میشه که اینا نتونن به سرعت بیان برن. حالا ممکنه بگیم کثافت ابخره باقی میمونه تو بدن، اون عذبه، اون ابخره تمیز میرن بالا، اون کثافت مانع بازگشت میشه. ممکنه هم بگیم نه، کثافت هم با خود اینا میره بالا، اما خب غلظتش باعث میشه که جریان ابخره در بدن مانع سخت بشه. کما فی نفوذ شعاع نیر، وقتی نور میخواد عبور کنه، چطور اگر شما منطقه گرم خاک گرفته باشه، به قول عربا عجش شده باشه، همین که میشدم تو چند وقتا اخیرا میگیره عمل گرد و غبار، باعث میشه نور خیلی کمتر پیدا بشه. و ایزن یک مانع دیگم تختلط الابخره بالارواح. دقت کنیم ارواح چیزی غیر ابخره نیستند، لذا اینجا باید این عبارت رو درست معنا کنیم. ابخره یعنی اون کثیفا، ارواح یعنی روح تمیز، اینا با هم مخلوط میشن در نتیجه و تقلز غلیظ میشه. این همون بیانیست که دوم گفتیم، یعنی خود این غلیظ میشه، نمیتونه برگرده. خب وقتی تقلز تبلد عن النفوس فی المسالک، تبلده یعنی کند میشه دیگه، جریانش کند میشه. پس سه عامل داشت. اصل علت این بود که ابخره برمیگردن به مغز. خب چرا برمیگردن مغز نمیان دوباره تو بدن؟ به سه علت گفتیم. یک، این رگا و اعصابی که این باید توشون جریان پیدا کنه میخوابن رو هم، در نتیجه اینا نمیتونن توشون عبور کنن. دو، غلظت اونها تو رگا باقی میمونه، خود تمیزه میره تو مغز، غلظت مانع میشه که اینا بیان عبور کنن. سه، این که نه، خود این غلیظ میشه، وقتی غلیظ میشه جریانش کند میشه. مثل اینکه شما آب فرض کنید زلال شفافی رو توی دونه شیلنگ بریزید، این سریع میچرخه، اما روغن مثلا گیریست خیلی سخت بریزید، این طبیعتا خیلی کند میچرخه. مثلا آب پرتقال بریزید توش، طبیعتا یه ذرم غلیظ باشه کند میشه. و الیه اشرنا، میگن ما به این مطلب اشاره کردیم، ان نوم، همین مطلبی که در حقیقت علل فاعلی و علل غایی اینا رو گفتن، ان نوم حبس الروح فی الدماغ من حصر الرطوبات له فان زکن. نوم عبارت است از اینکه روح حبس میشه. کدوم روح؟ روح بخاری. در چی؟ در دماغ. دماغ یعنی مغز. بلیشون میگه اگر دماغ رو به معنای مغز بگیرید، این در خود مغز حبس نمیشه، در تجافی فهی حبس میشه، تو سوراخ سنباش، در خلل فرجش، ای فی تجاویفه. و ممکنم هست که دماغ رو اطلاق کنیم، مثلا بگیم به همون خلل و فرج میگن دماغ. و این اطلاق دماغ و کثیرن علا نفس تجاویف نقطه یا ویرگول. خب النوم حبس الروح فی الدماغ، که این حبس الروح فی الدماغ ناشی از شیه من نشویه است، من حصر رطوبات له عیل روح، که این در حقیقت عبس روح ناشیست از این که رطوبات برای روح حصر میشن. همون بیانیست که در حقیقت دو علت فاعلی که بیان کردیم، که در حقیقت این رطوبات کثیف شدن، در حقیقت باعث میشن که حس بشه. یا حاشیه نوح دارن، مطلبی نداره ولی خب به هر حال حاشیه خوبیه، میگن این اطلاق دماغ، اگر شما دماغ رو به معنای خود مغز سر گرفتی، باید تجاویف رو در چی بگیری؟ در تقدیر بگیری، لذا مضاف اینجا بوده و حذف شده. اما اگه دماغ رو به معنای خود سوراخ سنبا گرفتید، فهینه ازن لا حاجت الی حذف المضاف، دیگه مضاف لازم نیست حذف شه. فد دماغو قد یطلق علی الجرم اللزج المعروف، یعنی بر همون مغز سر، و قد یطلق علی نفس تجاویف، گاهی اوقات بر سوراخ سنباها بار میشه. و قد یطلق علی روح البخاری لذیفیها ایزن، گاهی هم به روح بخاری میگن دماغ. پس ما در حقیقت سه تا دماغ داریم، یک مغز سر، این جرمی که داره، این چرا میگن لزجه؟ به خاطر اینکه خب گوسفند هم همینجوره، سر گوسفند نگاه کنید جرم لزجی. گاهی اطلاق میشه بر نفس اون سوراخ سنباهایی که توشه، گاهی اوقات هم به روح بخاری میگن. این اطلاقاتش خوبه داشته باشیم، که جایی دوستانی یادداشت میکنن که تو ذهنشون باشه اگه بعدن اطلاقات رو گفتن اصطلاحات رو بگن. یکی از کارهایی که اگر روزی روزگاری از اول منظومه شروع بکنید بیایید جلو، خیلی پرثمره و وجود نداره، اصطلاحات متعدد واژه‌های مختلف. نیست مثلا شما الان دماغ رو که ایشون الان ادعا کرده، هر جام برید این که سه اصطلاح درش وجود داره نیست. اینو اگه کسی همه اصطلاحات فلسفه رو جمع بکنه و تمام اطلاقات مختلفی که داره، خیلی بحث پرسمت است. اگر این مهمت نقطه سرخ از اینجا باید میزد پاراگراف میبرد، خب تمام شد. آقا خواب و فهمیدیم چجوری میشه، خواب علت قایی داره، علت فاعلی داره، ولی بعد از این که شما به خواب رفتید، نفس شما از حس، البته حس ظاهر نه حواس باطنه، از حواس ظاهر منفک میشه، رها میشه، آزاد میشه. وقتی از حواس ظاهر آزاد شد، نفس ارتباط پیدا میکنه با عقول، با عالم غیب. حالا این عالم غیب رو اگه طبق فلسفه قدما نفوس فلک و اینا رو هم قبول داشتید اوناست، اگه نه گفتید اونا نیست، با عالم مجردات ارتباط برقرار میکنه. یه نکته که وجود داره اینی که مگر نفس در حالت عادی با عالم خودش مجرد نیست، چرا؟ پس چرا با عالم مجردات نمیتونه ارتباط برقرار کنه؟ میگن مانعش ماده است. ماده مانع میشه از اینکه نفسی که مجرده با بقیه مجردات ارتباط برقرار کنه. اما وقتی ارتباطش از ماده کنده شد، هرچه از ماده کنده تر شد، ارتباطش با مجردات صافتر میشه. در مجردات هم شما اساسا غشایی ندارید، هیچ پرده‌ای ندارید. مجردی که وارد عالم مجردات شد، همه چیز رو میبینه، همه آینه ها میبینه. مثل یک آینه میشه که این بار وارد جایی شده که تمام آینه است، هیچ چیزی در اونجا پرده نداره، همه چیز رو میبینه. لذا وقتی اونجا همه چیز رو میبینه، در حقیقت درک از اون طرف پیدا میکنه. خب سوال، پس چرا همیشه همه چیز رو نمیبینه؟ بس اینه که کثیرا ما اینها یادش میره، بعد اینکه برگشت به ماده یادش میره، اما یک سری از اونها رو برمیگرده و در روی ماده ذهنش ثبت میکنه. به چه نحوه خواهیم گفت. حالا آیا اونی که میبینه دقیقا مطابق اونیست که ثبت میکنه؟ اگه این بود میشه رؤیای لازم، صاف صافه همونیست که دیده، لذا دقیقا یک اتفاق رو همون جور که واقع شده میبینه. اما اگر نه، اونو به یه نوع دیگری ثبت کرد، یه چیزی دید، یه چیز دیگری ثبت کرد. این رؤیاییست که احتیاج به تعبیر داره، یعنی عبور باید بکنید. چه یه اتفاق میفته باز خواهیم گفت. پس پله پله بریم. از ابتدا گفتیم وقتی که خواب رفتیم که چگونه حاصل شد، گفتیم که اینش هم میتونید شما تو طبیعت قدیم همه آنچه که از دیروز تا امروز گفتیم رو عوض کنید، حالا به هر علتی که خواب رفتید. اونش دیگه مهم نیست. ارتباط نفس با ماده منقطع میشه، یعنی حداقل کند میشه، کم میشه. این ارتباط وقتی کند شد و کم شد، این نفس خودش مجرده، حالا ارتباط با مجردات دیگه پیدا میکنه. وقایع رو در مجردات میبینه. چرا قبلش نمیدید با این که مجرد بود؟ به خاطر اینکه ماده غشا بود، مانع بود. بعد که اونها رو دید، حالا چه اتفاقی میفته؟ اونا رو که میبینه یا یادش میره وقتی برگشت ماده، که علتش اینه که معمولا میگن اینکه ظرف مادیش، ظرفیت اینه که ثبت کنه نداره، یا اینکه نه یادش میمونه، یادش نمیره، که اونی که میبینه گاهی مستقیم میبینه همونی که دیده رو یادش میمونه، گاهی یادش چیز دیگه میبینه، یه جور دیگه میبینه، یعنی یه چیزی دیده جور دیگری ثبت میکنه، در حقیقت چیز دیگری دیده. اینی که الان یادت میاد ثبتش اینجوری شده. این فراموشی هم برمیگرده به روح‌های مختلف. حالا نکته، آیا این اتصال نفس با میخواییم داریم یعنی تونتون نمیگیم یه صفحه یه صفحه اونیم از کتاب میخونیم میریم جلو، آیا اتصال نفس با مبادی مجرده فقط در خواب پدید میاد؟ ایشون میگن نه، گاهی اوقات در خواب پدید میاد که یکی از جاهاییست که ماده کم میشه، گاهی اوقات میبینید حتی یک نفری به واسطه روح بزرگی که داره در عالم بیداری ارتباط براش برقرار میشه، مثل پیامبران. گاهی اوقات طرف میبینید یک حالت وحشت عظیمی براش حاصل میشه که این دهشت و وحشت عظیم باعث میشه که در همین عالم بتونه ارتباط در حالت بیداری نفس برقرار، ارتباط برقرار کنه. چرا؟ برای اینکه این دهشت باعث میشه نفس از ماده مقداری منفک بشه. حالا خورد خورد میاد عللشو میگم. ببینیم فَإِنْ زُكِنَ غَيْبٌ، اگه معلوم شد، اگر غیب معلوم شد، غیب یعنی چی؟ یعنی امور خفیه، مِمَّا هُوَ کائن قبلا بوده، کائن الان هست، کانه قبلا بوده، سیکون بعدن میاد. این زکن غیبون فضا، این معلوم شدن به انقدت چجوریه، ناشی از چیه این معلوم شدن؟ فا این زکن غیبون، اگر غیب برای نفس در حالت خواب روشن شد، این میدونید به چیه؟ فضا، این معلوم شدن به اینه که به انقدت، یعنی به انصارت نفس میگردد مجتمعتون انفسنا والانفس المنتبعه، به انقدت مجتمعه، به این که میگردد نفوس مجتمعه میشوند، مجتمعه چیا؟ انفسنا، نفوس ما، و بیرگور غلطه، والانفس المنتبعه، اینا با هم چی میشن؟ جمع میشن. این انفس منتبعه بیان باشن از چی؟ من از سماوات، از افلاک، یا الواح اخر. یه اصطلاحی رو قبلا چندین بار تاله به کار بردیم، گفتیم لوح و قلم یه اصطلاحیست در اصطلاحات فلاسفه، هر موجود بالا نسبت به موجود پایین قلمه. چرا؟ چون روی او می نویسه، تأثیر میذاره. هر موجود پایین نسبت به موجود بالا لوحه. چرا؟ چون از او تأثیر میپذیره. لذا مجردات ما فوق بشر به نسبت بالادستی هاشون لوحن، پس یه سری چیزها روش نوشته شده. نفس ما که متصله با فلک یا متصله با مجردات و مفارقات دیگه شد، اونا الواح بودن به نسبت چی؟ به نسبت بس کن رای حی ربوبی. اینها رو الواح رو میبینه، اونا رو میخونه، اونا رو متوجه میشه. پس به انقدت مجتمعه انفسنا والانفس المنتبعه من از سماوات او الواح اخری، که چیا بیان باشن؟ من النفوس الکلیه والعقول نوریه. نفوس الکلیه یعنی نفوس فلک، عقول نوریه یعنی مجردات تامه. یعنی توضیح میدن اذا تعطل الحواس، وقتی حواس معطل شد، نه معطل شد، تعطیل شد، و وجدن نفسو فرصت الفراغ، نفسم فرصت فراغ پیدا کرد، اتصلت بالجواهر الشریفت روحانیه، متصل میشه به چیا؟ به سلسله جلیله با روحانیت، متصل میشه به عقول. فتلع على ما فیها على حسب حالا، مطلع میشه على ما فیها از آن چه که در اون سلسله جلیل وجود داره به اون گونه که هست. خب مگه اونجا همه چی هست؟ میگن بله، فعن فیها یعنی در اون الواح جزئیه و کلیه، جزئیه نفوس حیوانی فلک، کلیه نفوس ناطقه فلک و عقول. فعن فیها کل شیء مستتر. قال الله تعالی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین لوح دیگه، این در حقیقت در اونجا همه چی هست. و قال کل شیء فعلوه فی الزبر. ما همه چیز رو در زبر چکار کردیم؟ زبره در نوشته ها نوشتم چیه؟ لوحه. لوح چیه؟ همون نفوسا عقولا. ما همه چی اونجا فعلو، همه رو انجام دادیم اونجا. کل شیء فعلوه فی الزبر، اونجا همه چی ثبته. و کل صغیر و کبیر مستتر یا مستتر، همه چی در اونجا هست. این هم ادامه آیه باید باشه علال قاعده، نه هم چرا بیرون از یوم انداخته این و کل صغیر و کبیر مستتر. این ادامه آیه سوره قمر. بله. خب آقا حالا سوال، فعن نفیها یعنی در اونجا کل شیء مستتره، که این معلومه نیست چرا پاراگراف بس با قال الله تعالی باید برمیگه سر قضیه، همه آنچه هست در آنجا هست. خب همه چی اونجا هست، شما هم که رفتی اونجا فرضم بر اینه که ماده نداری، ولا غشاء فی المفارقات، تو مفارق، اونا مفارق، غشایی هم نیست، همه رو ببین، همه رو یک پارچه نگاه کن، ولا غشاء فی المفارقات. غشا مگه چه کار میکرد؟ غشا باعث میشد که اونجا همه چی بود اما تو پرده داشتی، پیش چشمت داشتی پرده کبود، یه پرده کبودی بود نمیدیدی. حتی لا تنتقش ان نفس، ان نفس التي هي من المفارقات بما فيها. غشا نیست، اگر بود باعث میشد که نفس منتقش نشود، یعنی نفس روی نفس نقش نبندد، بر روی نفس نگاشته نشود، حاصل نشود، نفسی که خودش از مفارقاته. لا تنتقشی بما فيها، اون چه که اونجا هست. خب در مفارقات اساساً هیچ قشایی نیست، فهیه یعنی مفارقات، المرائی متعاطساتن، آینه هایی هن که روی هم قرار دارن، آینه در آینه. خب یه بحثی وجود داره از نظر شعری، ولا قشاء فی المفارقا تی فهیه المرائی متعاطسا تو باید باشه، چون خبره. لذا ایشون میگه ما بر این که اینم منصوب بشه، فهیل یعنی در حقیقت به و ما به تاوه علف انقدر جمعا یکسر و فل نصف و فل جر معا بشه، بشه متعاکساتی، اینو یه اعنی میاریم، سر متعاکسات میذاریم، فهیل مراعا اعنی متعاکسات، که بشه در حقیقت قطع. اصطلاحا میگن به این فهیه المراء المتعاکسات، این آینه هایی که متعاکسات صفت و موصوفن، قطع میکنن بین صفت و موصوف رابطه رو که بتونه متعاکسات ضمیر و اعراب دیگری بگیره. بله فهیه المراء متعاکسات، این نصب میگه متعاکسات منصوبه، که البته نصبش به جره، منصوب علال قطع، بنابر این که قطع کنیم. قطع یعنی چی؟ نهیه
رو اگه عیب کنن بهتره دیگه، نهیه رو عیب کنن، نهیه برای شاعت مفارباتی ایل مرائل متعاکسه.
خب اینو شما بهش بگو بنویسه، لأن الروی فی المصراء الاول، روی یعنی حرف قافیه، حرف قافیه در مصراء اول مکسوره. خب تمام. یه بحثی وجود داره که شما پس فرمودید نفس ما چی شد؟ خیلی شسترفته آجی اومد جلو، نفس از ماده جدا شد، از ماده که جدا شد رفت در عالم مجردات، اونجا هم دیگه قشایی نداشت، عالم مجردات هم که همه چیز پیداست، پس همه رو دید. میگن و انما از شواغل حسیه، شواغل حسیه قد حجزت نفوسن نوریه، اون سواقل حسیه هستن که نفوس نوریه ما رو حاجز شدن، مانع شدن. ولی اگه همین حس بود، حس مراد اینجا سواقل حسیه، این حس ظاهر، این حواس ظاهره، ولی حواس باطنه اونجا کار میکنه. این لذا صفحه 225 اونجا که گفتن یعنی اذا تعطل الحواس، و صفحه 223 اولش که گفتن عن الحس تقف و فیها عن نفس و عن الحس، اینا همه حس مراد حس ظاهره، یعنی پنج حس ظاهر، ولی حواس باطن در حالت خواب از بین نمیره. خب اینم یادمون رفته بود قبلا بگیم، اینجا گفتیم و انما شواغل الحسیه، شواغل حسیه یعنی شما الان کاغذ رو ارتباط داری، چشت میبینه، گوشت میشنوه، حس داری، بوم بوی به مشامت میرسه، مثل اینکه الان اینجا بود یه ذره کمتر شد، همه اینها قد حجزت، اینا مانع میشند نفوسن نوریه، نفوس نوریه ما را. حاجی خودشون میگن که معذرتن، ما در حقیقت یک جوابی میخواییم بدیم، من انهو ازالم یکن بین المفارقات حجاب، یعنی اگه نفر سوال ما بکنه خب شما گفتی بین مفارقات حجاب نیست، فلم لم یتصل حین عدم رکود الحواس، پس چرا این نفوس وقتی که رکود ندارن، عدم رکود یعنی بیداری، رکود یعنی خواب، عدم خواب یعنی بیداری، چرا حین الیقظه ارتباط ندارن؟ فلما لم یتصل نفوس به بقیه مفارقات وقت بیداری؟ البته فلکل یعنی همه اینجور نیستن، ولی بعضی ها در بیداری هم ارتباط دارن، مثل انبیا در بیداری هم ارتباط دارن، ولی معمولا 95% بل 99 برو بالاتر ممیز 9 ادامه بده تا همه، چون او حدیه بن الناس هستن به قول ریاضیات جدید، حد 100 همه اینا رو اگر بذارید، اینها چرا اینجوری نیستن؟ ایشون میگن در حقیقت این بیتی که من گفتم و انما الشواغل الحسیه قد عجزت نواد نفوسن نوریه، جواب اینه که بله اگر همینجا شما مشغولیت حسی نداشتی ارتباطت قوی میشه. لذا برخی از مثلا مواردی هستن مثل یوگا یا حالا چیزهای دیگه که قدیما میگفتن برن هی جداشن از فضاهای پر مشغله و پر چیز، برن یه گوشه حالت آرامشیه بنشینه، طرف تمرکز پیدا بکنه، فکر بکنه، اینها اینه که از این شواغل حسیه حتی در بیداری چیشه جدا بشه. خب اینجا باید پاراگراف بزنیم. موجب آقا حاله سوال قبل از اینکه به خواب برسیم، اساسا موجب ارتفاع حجابها چیه؟ چی میشه که حجاب ها از جلوی چشم ما برداشته میشه؟ و موجب ارتفاع حجب ها کسر، حجب یعنی حجاب بودن شواغل، اینی که حجاب بودن شواغل برداشته میشه، این یه موجباتی داره، موجباتش هم زیاده، حالا برگر میشوره. یک، شروع اون آشه 18 داشتیم قبل اینکه بخونیم، امر خوبیه، میگن پس ماده است که مانع شده و الا شجده فلا حجاب وجودی مضروب بینها و بین نفوسنا. حجاب ها گاهی حجاب وجودی است، گاهی حجاب عدمی. حجاب وجودی مثل این که حضرت عالی الان جلوی کسی نشستی یه پرده میفته، خب نمیبینیش، پرده موجوده و تو نمیبینی. اما و حجاب عدمی است، شما مقابلش هم نشستی، چشمت سو نداره، چشم نداری که ببینی. این در حقیقت این که تو متصل با اون نمیشی از باب وجود مانع نیست، از باب عدم مقتضیه، مقتضیش در تو وجود نداره. این بحثی که ایشون میگن، میگن در بین موجودات، در بین نفوس و موجودات سماوی حجاب وجودی نیست، اگر هست حجاب عدمی است، و الا فلا حجاب وجودی مضروب بینها، یعنی بین مفارقات و بین نفوسنا، و هذا کما فی الاصل، که میگن لا حجاب بین الحق و الخلق، چشم نداری که ببینی، و لا اگر چشم داشتی شما میدیدی، اگر گوش داشتی همیشه میدیدی، ورنه اون تعبیر بیت معروف حافظه که ورنه در ورنه در شجری نیست که نیست، اون بیت معروفش بله، ولی تو این بیتش راجع به اینه که میگه خلاصه گوشی نیست که انا الحق تو رو بشنوه، و الا در این صوت انا الحق در شجری نیست که نیست، همه همینو میشنوند. اونی که شما مشکلته اینه که خودت گوش نداری نمیشنوی، چشم نداری ببینی، که از پرده برون افتد راز نه مالت آغاز راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. حالا این غزل رو بیاد پایین، توش تو این غزل بیتی داره. بله بله، حالا آقا پیداش کنن کمافل اصل که میگه لا حجاب بین الحق والخلق الا قصور المدارک، مدرکات ما دقیقا چیزایی که ما میخواییم به وسیلش درک بکنیم قاصره، والقصور عدمیون کماقیل، این بیتم قشنگه، بینی و بین که انی ینازعنی، بین تو و بین من اونی که منازعه میکنه و نمیذاره من اتصال برقرار کنم منم، تو خود جواب خودی حافظ از بیان برخیز، بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی، من رو از بین بردار دیده میشه. خب این ما و منی، این بیت امام، این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است، در مجلس رندان نه منی هست و نه مال، این عمود خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. برگردیم به من. خب و موجب و ارتفاع حجبه ها، پیدا نکردید حجبه ها کثیر، شروع فی تعداد اسباب رفع المانع فانها کثیره، من ذالک النوم کمی الان گفتی، الذی هو من الاسباب الطبیعیه، همه اینو دارن. در حقیقت خواب از اسبابی است که باعث میشه که حجاب ماده برداشته بشه. و منه قد زهر، خواب در بیداریه، یه دونش هم هست که در زهره، قد زهره یعنی ظاهره، در خواب نیست، که چیه؟ صفاء النفس الفطری، بعضی ها هستن نفسشون فطرتن صافیه، صافی ضمیره، به حیث یکون به حسب اصل الفطره نقیه صافیه، صافی از شیعن الکدورات و العلائق البدنیه. ببینید طرف اساسا فطرت پاکی داره، بلوجدم این آدم یه درکی داره که بقیه نداره. و من او انزجارها انهاز العالم به مصادفت امر مدهش او موحش، موحش مدهش او موحش به اسم فاعل بخونه، از یک به واسطه یک چیز وحشتناک یا دهشتناک از این عالم منزجر میشه. حالا ممکنه بگیم خیالات بخی از آدمی که تو زلزله های شدید بودن اینجوری هن، یا الان که نشسته احساس رو زلزله میکنه، حس پیدا میکنه، میفهمه. حالا ممکنه هم از بگیم بعضی هاشم، حالا عمده بحث اینه که کدوم اینا صادق کدوم کاذبه، این خیلی مهمه، چون الان داریم رؤیا رو میپروریم میپروریم، اما صادق و کاذب بودنش خیلی مهمه. لذا فیرتف و الحجاب بینها و بین عالمها، ها این عالم المفارقات، بینها یعنی بین این نفس این بابای منزجر و بین عالم مفارقات حجاب مرتفع میشه. یکی دیگهش مرگ، مرگ اگر مرد است گو نزد منا، و منها موتها به طبع، موت به طبع چیه؟ الموجه ویرگول غلطه، لکشف القطاع، مرگ باعث میشه که این کشف قطاع بشه، برداشته بشه. البته لکلن به حسابه، هر کسی به حسابه خودش میمیره، هر درجهی که میفهمه یه اندازه نیست، یکی میگه لو کشف القطاع مزدت و یقینا، یکی هم نهی مقدار کمتر میفهم. نوع بعدیش موت اختیاریست، موتها و اختیارها، موتها به طبع و اختیارها، یعنی چی؟ ای و منها موتها به اختیار، موت اختیاری در اصطلاحات عرفا چهار مرحله داره. یکی بهش میگن موت احمر. موت احمر مبارزه با نفسه، طرف شروع میکنه به مبارزه کردن با نفس، با خواسته های نفس، در حقیقت هر چی میخواد بر نمیداره. یه نوعش موت ابیزه که اون جاییست که طرف به خودش گرسنگی میده. یکی دیگهش موت اخزره که پوشیدن لباس چیه خشن اخزر، این که در حقیقت لباس های اخزر میپوشن، همون که تو اصطلاحات ما هست پشمینه، پشمینه پوش تند خوب، یا اینکه در مقابل بعضن هم بهش میگن که خرقه. شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت، یعنی همین، یعنی شیخ صنعان خرقه‌ای که باید میپوشید رو رفته بود داده بود خمر گرفته بود، رهن داده بود خمر گرفته بود. در حقیقت همون خرقه چیزی که میپوشن یک لباس خشنیست که میپوشیدن برای اینکه لباس در حقیقت بدن احساس آرامش نکن. و یکی هم نوع چهارم موت اسوده که موت اسود عبارت است از تحمل ملامت ملامتگران، که این یه فرقه هایی بودن تو اسلام ملامتیه، یعنی کسایی بودن که کارهایی میکردن مردم ملامتشون کنن. آقای مطهری مثالی داره توی یک از سخنرانی‌هاش، خدا رحمت کنه ایشون رو، میگه یک کسی از اینا گفته بود که من یه روزی اومدم از در یک جای بیرون مثلا نشسته بودم، انقدر وضعم بد بود که یک نفری اومدن عبور کردند و افراد که عبور کردند به من به دیده یک مثلا حیوان نگاه کردند و اون لحظه بر من شیرین ترین لحظه ای بود که در حقیقت به این مرحله رسیده بودم. البته ایشون رد میکنه، میگه اینا غلطه، ولی به هر حال اینم موت اسود بهش میگن، یعنی طرف تحمل ملامت کنه. پس یه تحمل گرسنگی داریم، یه تحمل لباس بد داریم، در حقیقت سختی ظاهر بدن، یکی هم تحمل ملامت که موت اسوده. اینا رو میگن موتو قبل ان تموتو میشه الذی، برگردیم به مت الذی،
تحمل ملامت تعمدی،
برای دیگه یعنی کاری میکنه که ملامتش کنن و تحمل کنه، مثلا یه کاری میکنه گرسنگی بکشه و تحمل کنه، کاری میکنه که بدن زبر باشه. حالا الان که بحث شر ندارن که اینا اولیاء الله هن. اولیاء الله به شریعت کار نداره. ایوان ها موت ها به اختیار الذی یکون للاولیاء و سلاک من العرفا المشار الی به قول این موتو قبلا تموت. این میخواید ادامه ندیم چون این شعر دیگه، حالا این مال اولا مال آقای حسنزاده است. پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، یعنی بمیر قبل از این که مرگ خودت برسه بمیر، یعنی موتو قبل انت موتو، تا شوی از مرگ خود ای خواجه میر، میر یعنی بزرگ، مثل میر لشگر امیر، تا شوی از مرگ خود ای خواجه میر،
پیشتر از مرگ خود ای خواجه میر، تا شوی از مرگ خود ای خواجه میر.
بله دو وزن میشه خود، بعضی از معدود بیت هایی که اینجوری بله میره دوم اینه امین. خب تموم شد. ثم شرعنا فی بیان اقسام الاطلاع علی المغیبات، انواع مختلفی داریم اطلاع از مغیبات. حالا همین میخوایم اینو بگیم، هنوز میخوایم وارد این بشیم که اینی که مطلع از مغیبات میشه چند نوعه از اون شده رحم کنیم به فیل خواب شما. این همینجا میرسیم که اینجاست و میگن فما رعاه النفس، نمیدونم کتابت رعاه الان اینجوریه تو عربی، یعنی اینجوری به نظرم این ریا میشه، باید رعا الف بزنه. حالا فما رعاه النفس در حال نوم قبلت من ذالک العالم حیث تسلت، وقتی متصل میشه که اون وقت اینا بعضی ها شادش میمونه، بعضی ها فراموش میکنه، بعضی ها تبدیل تبدل توش پیدا میشه، که اون وقت احسایی که در نوم مطرح میشه.